أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این جلسه آخر سال تحصیلی نوت نو هست با تله 400. نمیدونم که استعمال لفظ اکثر برنامه جایز است، اما اینجا اکثر از لفظ است. بله، اکثر از لفظ است. عرض کنم که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رو. ایشون تو کشکولش از این لطائف زیاد دارد. ایشون دارد که یوم الوداع مثل خود وداع است، یوم الجمع هم مثل خود یوم الجمع است. روزی که دیدار هم میرن جمع است، خود کلمه جمع جیم و مینو این با هم نوشته میشه. ودا هم تمام این حروفش از هم جدا نوشته میشه. خدا رحمتش کنه. چون یوم الوداع هست، از مرحوم حاج رحمه ارباب بخوام نقل کنیم. عرض کنم که یه تفسیر دو جلدی قطور هست به نام ابن عربی معروف هست. خواص میدونن که مال ابن عربی نیست، ولی برای خیلی ها سوال بود که این هست یا نه. در مقدمه اون تفسیر دارد که مبادا کسی خیال بکند این تفسیر هست، چون اگه کسی این رو تفسیر بدونه مشمول من فسر القرآن به رعیه میشونه. این حرف نمیخوره مال ابن عربی باشه. اون روزها پیش خواص معلوم بود که مال مرحوم فیض کاشانی یا مال لبرز قاسانی، که این صریحاً بگیم اماده و کسی خیال کنه که این تفسیر است. این تأویل است، تفسیر نیست. مثلا تو سوره مبارکه کهف دارد که به کلب هم باستون زراعه بل بسید، شما لابتون رمسراتش بردید. سگ وقتی میخواد بخوابه یا تو لونش میخوابه یا یه گوشه میخواد بخوابه، اما وقتی گوسفندا مشغول چرا هستند این مواظبه که گور نیاد، این واسط همچه آماده حمله است. در این تفسیر آمده که نفس اینجوری آماده است، آماده حمله است و واضح باشه. نیجه خواب نیست که شما هر کار دلتون بخورید، این نفس هماره اینجور آماده است. خب این حرفها حرفهای تفسیری نیست، ولی اون میگه این تحویل است. اما هیچ شاهدی که مال مرحوم کاشانی باشه و اینا باشه نیست. مرحوم شیخ بهایی تو کشکولش دارد که مال عبدالرزاق کاشانی در تأویلاتش در بار سوره مبارک یاسین اینجور میگوید. اصلا برای اینا مسلم بود که مال کاشانی است، مال ابن عربی نیست. بعض این که بزرگان دیدن که شیخ بهایی میگه این مال ابن عربی نیست، مال مدرزه، از اون بعد دیگه برای همه روشن شد کرد. ولی پیش خواص روشن بود، توده مردم کار نداشتن. من که رفتم در اصفهان به زیارت مرحوم آقای حاج رحیم ارباب، اون وقت دیگه علای چشم شریفشون دیگه نابینا بودن. 51-52 اینا بودن. نه برادرم چون استاد دانشگاه بود و تدریس میکرد اونجا میرفتیم. بعد عرض کنم که چند چیز نصیبم شد. یکی زیارت مکرر قبرستان تخت فولاد بود، یکم اونجا خب مکرر رفتیم، ولی خدمتشون یک بار مشرف شدیم و یک بار هم نواری که خودشون ضبط کرده بودن که من پیشی که درس خوندم اول روزی که دم پیش جنگل خانه قشقایی نهجر برقه بود، حکمت بود، حکمت بود، در علم واجب به جزئیات بود، حکمت بود، حکمت بود. اونجا همین که وارد شدیم نمیدونم به چه مناسبت فورا بود این که تأویلاتمون رب در رضا و کاشانی است، که این که مال به عربی نیست. که اون روز تقریبا یک ساعت طول کشید اون محفل و همش نوشتنی بود. من یادمه که همش هم ضبط کردیم، یعنی بعدن یه حرف عادی ما اشتنش نشنیدیم. گفته بود تو همین مدرسه صدر یکی از آقایون گفت یه موشی بالاخره تو یکی از حجره بود، همینجوری که داشت عبور میکرد ایشون یه چیزی گذاشت روی این موش. همیشه گربه آمد این ظرف برداشت و گربه دیگه موشی گرفت. مروه حاج آقا رحیم ارباب میگفت که این بزرگوار میگفت که تا مدت ها توفیق نماز شب از من گرفته شد. یک ساعت همین حرف بود، یا علمی بود یا اخلاقی بود، قصه های خوبی بود. خدا همه را غری رحمت کنه انشاءالله. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف شرایع بحث فرائض و میراث در نظر اول چهار مقدمه ذکر کردن که گذشت، در نظر دوم چند مقصد است که مقصد اول مراتب ارث ذکر کردن که در مرتب اولا اولاد است با ابوان، اولاد و ان نزلو، اما ابوان و ان علون جد و اینها تو مرتبه بعدی هن. پدر و مادر از یک طرف، اولاد و نوه، منتها با بود اولاد سلوی نوه ارث نمیبرد، ولی نوه بالاخره تو طبقه اول است. بعد اخوه و اخوات با جده و اجداد، مرتبه سوم اعمام و اخوال و خالات و ایناست. در تتمه مرحله دوم که اخوه و اجدادن، اینجا سه بخش بود، یکی اخوه و اخوات، حالا یا ابوینی هن یا ابیان یا امی، و اجداد و جداد یا ابوینی هن یا ابیان. بخش سوم مجموع این هاست که گاهی هم اخوه و اخوات هن و هم جد و جد هن. نصیب همه این ها رو بیان فرمودن. بعد فرمودن به این که اگر در بحث اخوه و اخوات یکی ابوینی بود یکی ابی، با بودن ابوینی به ابی ارث نمی رسد، اما امی ارث می برد. در باره اجداد هم به شرح زن، اگه کسی ابوینی باشه که ابی، با بود ابوینی ابی ارث نمی برد ولی امی ارث می برد. در بخش های دیگر یه فرعی داشتیم که گفتیم توضیح می خواهد. اونجا عبارت مرحوم حقیق مدبلو کان الاخوتو متفرقینه، متفرقینه یعنی ابوینی با امی جمع بشن، نه ابوینی با ابی، چون با بود ابوینی ابی سهم نمیبرد. اینجا هم مشابه اون تعبیر هست که اگر اجداد با هم جمع بشن یعنی ابوینی با امی، وگرنه ابوینی با ابی جمع نمیشن، با بود ابوینی ابی سهم نمیبرد. و در بخش پایانی این عبارت فرمودن تا برسیم به روایات. و بحثم در این بود که زوج و زوجه چند تا حکم دارن، یکی این که جز اسباب و نه انصاب، زوجیت سبب است نه نسب، یک. یه این که زوجیت رقیب ندارد، نه در اسباب نه در انصاب. اسباب چهار تان، اول زوجیت است، بعد ولای عتق است، بعد ولای زامنجری است، بعد ولای امامت. این ترتیب محفوظ است، هیچ کدام مقدم بر زوجیت نیستند. زوجیت در اسباب مقدم بر همه است یک، و در انصاب هم با همه جمع می شود دو، محجوب به هیچ چیز نیست. نه فرزندان اگر باشند اینا یه سهم اعلا دارن یه سهم غیر اعلا، حجب هرمان ندارن. انصاب حجب هرمان دارن، یعنی طبقه اول که باشه به طبقه دوم اصلا نمیرسد، طبقه دوم که باشد به طبقه سوم اصلا نمیرسد، یه روش کن حجب هرمان. اما حجب نقصان اینه که اگر مثلا اولاد باشه، پدر به جای دوم یک چهارم میبره، مادر به جای چهارم یک هشتم میبره، این حجب نقصان. اگه کسی فرزند داشته باشه، شوهر بمیره، زن یک هشتم میبره، فرزند نداشته باشه یک چهارم میبره، اینا اینجوری. خب این حجم نقصان برای زوجین هست، ولی حجم هرمان نیست که مثلا چیزی باعث بشه که شوهر یا زن اصلا ارث نبره، اینطور نیست. حالا اگر چون چه اخوه و اخوات، اجداد و جداد با ازواج جمع شدن حکم چیه؟ که سه بخش است بالاخره، اخوه با هم یک، اجداد با هم، ازواج با هم، گاهی همه این مجموعه جمع میشن. یه دسته بخش رو جداگان ذکر فرمود. عبارت ها این بود که خوندیم: و زوج و زوجه یأخذان نصیبهم الاعلا مع الاخوه، و روایاتش خونده شد. اتفقت وصلتهم او اختلفت، چه اونها ابوینی باشن چه ابی باشن چه امی، با هر کدام از اینا میتونن جمع بشن و سهم خودشون میبرن. اونگاه بعد چند سهم دارد که اگر سهمی زیاد آمد به این فرزت زیاده کمافی واحد من کلالت الام ما اختن لعبن و ام کان الفازلو للاخت، اگر اضافه آمد مال کلالی امیست که خواهرشون امیست برد، و این کانت للعب ولو این خواهر پدری باشه. و فعل تخصو به ما فضل علی سهام غیر نعم لعن نقصه یدخل علیها به مزاحمت زوج او زوجه، ولی ما روی عن ابی جعفر علیه السلام فبن اخت لعبن و ابن اخت لعم، که این روایت در بحث دیروز خونده شد. این نقطه‌ای که امروز میخوام بهش تذکر بدیم، نکته همون فرمایش مرحوم صاحب جواهر است، گرچه اصل مطلب رو از شیخ طوسی رضوان الله نقل کردیم. قال لبن الاخت للامه السدس و الباقی لبن الاخت للاب. این روایت مروی از روز مبارک امام باقر بارد نقد مرحوم محقق است، برای اینکه محقق همون که فی طریقه ها علی ابن فضال به فی ضعفون، و قیل بل یرد على من یتقرب بالام و على الاخت و الاخوات للاب اربعا او اخماسا للتساوی فی درجه و هو اولا. این فرمایش دوم رو ایشون پذیرند. در فرمایش دیروز که ایشون فرمود علی ابن فضال این نقص دارد، عبارت مرحوم شیخ طوسی رو آوردیم خوندیم که ایشون در فهرست دارد که علی ابن فضال فتحی است، ثقه است. برای اینکه ما یک سلسله احکامی در اسلام داریم که شرطش عدالت است، مثل امام جماعت شدن، شاهد محکمه شدن، اینا عدالت شرط است. الاشیاء کلها علی هذا حتی تستبین لک او تمام بالبینه، بینن باید این باشه که اینا عدالت شرط است. امام جماعت اینطوره، شاهد محکمه اینطوره. در بعضی از امور وساقت شرط است نه عدالت. حجیت خبر رو بنای اغلاست، مهمترین دلیلش همینه. این بزرگوارا میفرماد که هر کسی موثق باشه خبرش حجت است. ما هیچ محققی در اصول ندیدیم که آیه نبع یا آیه نفر را حجیت دلیل خبر واحد بگیرد، فقط تجهیزن لیل از هان و نقدند و ردند لتوهم بعضی این دو تا آیه رو نقل کردن. شما صدر و ذیل کفایی و امثال کفایی رو ببینید، ببینید که این دو تا آیه رو آوردن برای تشهیز اذهان، وگرنه هیچ محقق اصولی دلیل حجیت خبر واحد رو تعبد نمیدونه. پس برابر این دلیل حجیت خبر واحد بنای اغراست، بنای اغلا هم بر وساقت است نه عدالت. این فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی دارن، این رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به صورت باز، منتها صاحب جواهر فرصتی نکردن اصول بنویسن، اصولشون رو تو فقه نوشتن. خدا غری رحمت کنه مرحوم آیت الله آملی، آملی بزرگ رو، مرحوم اشرف تقی آملی رو، ایشون مکرر این فرمایش رو فرمود که استاد من مرحوم اشرف عبدالنبی، اشرف عبدالنبی از علمای بزرگ تهران بود و تحصیل کرده نجف بود. اون روزها تهران هم فقیه داشت، هم فیلسوف داشت، ملالی نوری داشت، عالی حکیم داشت. برهای آمول بزرگ می فرمود که استاد عمر ماشق عبدالنبی فرمود به این که شیخ انصاری رضوان الله فرمود که من به هیچ مطلبی نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی نوع اثبات. خب این فرمایشی که ما از ایشون شنیدیم، این باعث شد که ما تو فرمایش صاحب جواهر بیشتر بررسی کنیم، ببینیم که حرفای تازه مرحوم شیخ انصاری تو شست یا نه. تو بحث نکاح که تو مسجد اعظم بحث می شد، اونجا مجلداتی از جواهر رو بردیم، هم اصطلاح ورود در جواهر هست، هم اصطلاح حکومت هست. در یه جا فرمود این یحکم علیه، در بعض از جا دارد که این یرد علیه. اصطلاح ورود و اصطلاح حکومت این مال مرحوم شیخ انصاری نیست. حالا قبل از مرحوم صاحب جواهر چی بود؟ برای دیگه است. ولی فرماش اصلش تو جواهر صاحب جواهر است که فلون مطلب وارد بر اون اصل است. فلون مطلب حاکم برد است. هم اصطلاح یردو تو جواهر هست، هم اصطلاح یحکمو. اینجا هم که معیار حجیت خبر واحد وساقت است نه عدالت، اینجا هم مرحوم صاحب جواهر بحث این که فرماش مرحوم محقق رو نقل میکنن که این فتحیست، این ضعف دارد، در شرایط بود که علی ابن فضال، یعنی علی ابن حسن فضال، این ضعیف است. فرمود به این که و اشبه بالله لکنه کل اجتهاد فی مقابلت الناس قد سمعته فی خبر بکیر و محمد بن مسلم و زراره و غیره مضافا الی الخبر الذی قد رواه خودش هست کرد رامیان لهو به ضعف الذی یکون بهی من الموثق بل هو من اعلی درجته. گفت این فتحی خب بسیار خوب فتحی باشد ولی ثقه که هست، اعلی درجه ثقه که هست، این میشه حسن صحیحه نیست. من الموثق بل هو من اعلی درجته وقد فرقنا من حجیته فی الاصول. ما در اصول ثابت کردیم که خبر موثق حجت است، خبر عادل لازم نیست باشه. اینا خب اگر اصول صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه جمع آوری بشه که معلوم میشه که از در اصول با چه عظمتی است، واقع سلطان در فقه هست. هر جا آدم به اقوال مراجعه میکنه میبینه ایشون پیشتازه، هر جای نظر تازه میبینه ایشون گفتن، هر جا نظر نقدی باشه ایشون گفتن. با چه قلمی و چه حوصله ای. ما یه مدتی این حداقل مرحوم صاحب حداقل رو برای این که روشن بشه تو جمع ما مواسه بکرد. خب خدا غری رحمت کنه خیلی قلم تنده، خیلی تنده نسبت به علامه امثال زاله. چندین بار ایشون این تعبیر داره که بابا یوجب الخروج من الدین، یوجب همجر ربان. آخه اینجو یک جا نه دو جا نه، یوجب الخروج من الدین، یوجب الخروج من الدین، در برو علامه حسابی کتابی. مرحوم صاحب جواهر اینجا به میدان آمده فرمود این قلم یک چیزی فقط جلوش گرفته، لولا آیت فی آخر النحل لعجبتو. در آخر سوره نحل دارد که لئن صبرتم لا بخیر للصابرین. فرمود این قلم میتونه جواب او رو بده، ولی آخر آیه سوره نحل این دارد که فین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لا بخیر للصابرین. فرمود لولا آیه آخر سوره نحل این قلم میتونست جواب او رو بده. اینجور هم بود و حرمتم نگه میداشت. بله بله فضا. ولی خب یک انسان مؤمن باید حاکم بر فضا باشه دیگه، حاکم بر زمان باشه. العارف به زمانه این دیگه، اینجور بی خود نیست این توفیق عظیم. وقتی صاحب حدائق به افرادی مثل علامه هلی حرف میزنه، به کسانی که موافق او هستن و شهرت علامه رم ندارن یقینا میگه دیگه، و شاگردان و همفکران مرحوم صاحب حدائق هم به معاصران خودشون همین طوری ها رو دارن دیگه. این تعبیر یوجب الخروج من الدین تو حدائق زیاد است، تعبیرات این چنینی. و خب همه اینا رو اینا تحمل کردن دیگه. اینکه صاحب حدائق گفتن که با مرحوم علامه هلی دهن به دهن نبودن، که با علمای نجف دهن به دهن بودن دیگر. برای اینکه علامه هلی که خب سالهای متمادی رحلت کرده است، این با اصولیینی که هم فکر علامه هلی بودن با اینا دهن به دهن بودن دیگه. وقتی میگن حرف علامه معاذ الله یوجب الخروج من الدین، یعنی شما آقایون، خلاصه حرف همینه دیگه. به همین رو تحمل کرد. خود ائمه علیهم السلام فرمودن به این که روایات که خب اون بحث نصوص علاجیه که اگه دو تا روایت متعارض بودن عرض بر کتاب کنید، این یه طایفه. طایفه دیگه روایت است که کار به نصوص علاجی نداره، فرمود هر روایتی که از ما رسید کاری به نصوص علاجی ندارد، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه این رو عرض بر قرآن کنید. موافقت قرآن شرط نیست ولی مخالفت قرآن مانع است. هر چه از ما رسید اولو معارضم نداشته باشد باید بر قرآن کریم عرض کنید تا اینکه ببینید مخالف قرآن نباشد، چون خیلی از جزئیات است که قرآن واگذار کرده به پیغمبر و اهل فرد ما آتاکم رسول فخذوه و ناکان نوانده. این پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم همون سلو کما رأیتون و سلی، پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم است که رفت مکه فرد خذو انی مناسک کن. این موافقت قرآن شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است. لذا فرمود حتی روایاتی که معارض ندارد این شما باید که بر قرآن کریم عرضه کنید. برید اینه که المیزان آمده قیام کرده که قرآنی رو میخواد بگه تا المیزان باشه، و اگر بخواد قرآن رو با روایات شرح بکند دیگه خب روایات رو بشی عرضه کنیم. اون خطوط کلی قرآن باید مشخص بشه، ولی خطوط کلی قرآن مشخص شد اون روایات نورانی در کنارش حل بشه. لذا ایشون اول خطوط کلی قرآن رو مشخص کرد، بعد روایات رو که در کنارش آمده مشخص کرد. اینطور نیست که معاذ الله کسی بگه حسبنا الله کتاب الله، مثلا کسی بگه حسبنا المیزان، خب میزان ترازو داره، خب دست درد میخوره، هیچ کس نمیتونه بگه ترازو کافیه. اما میشه گفت که هر چی هست با ترازو بسنجید. این دو تا مطلب است، هاهنا امورون، یکی که نصوص علاجیه این است که اگر روایات بود مخالف هم بودن خب بر کتاب قرآن عرض، یکی از راهات اینه با عامه بسنجید با قرآن بسنجید. اگر چیزی مخالف قرآن بود مذوب علی الجدار است، یک این مال نصوص علاجیه. نه عموم خصوص که مخالفت نیست، در محیط قانون گذاری تو دنیا، تو دنیا یعنی دنیا، این که تفسیر میبرن این که ماده میبرن همینه دیگه، یه ماده قرآنی اصلا عموم خصوص عام و خاص مطلق و مقید قرینه و ذل قرینه در فضای عقلا اینا شارحن مبینن. الان کل دنیا شما میدید یه قانونی دارن ولی تفسیر میبرن، این تفسیر یا مقید است یا مخصص است عام و خاص. در فضای قانونگذاری در فضای حقوق کاملا قابل جمع است و فراوان هست، اما اون اصلا مخالفت نیست. در فضای حقوقی مخالفت نیست، تو فضای عقلی بله ایجاب کلی و سالب جزئی تناقضن، اما تو فضای حقوقی، تو فضای اجتماعی، تو فضای مردمی، تو فضای احکامی این عام و خاص، این خاص مؤید عمومیت عام است که این قانون قانونی است که نمیشه او رو کنار گذاشت، بلکه باید یه تبصره اید نوشتید. این اختصاصی به اصل فیزی ندارد، مثل فیزی ندارد، نه این زمان و زمین تبصره داشتن نگذارد، بشر این رو بود دیگه. بنابراین قانون گذاری اینطور، تبصره اینطوره. لذا اولشون مشخص کرد که قرآن چلی میخواد بگه، بعد حالا هر مخصصی بخواد بیاد، هر چیزی میخواد بیاد اینا. بله همین با... نباید باشه، نه ظاهر هم حجته، منتها اگه عام و خاص باشه بله. بله 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 سرش اینه که گفتیم ما تو رو مفسر قرار دادیم لتبین للناس، این لاجناه منافات ندارد، اما مراد چیست؟ مبین میخواد. تو مبینی لتبین للناس ما نزل الیه. به وجود مبارک حضرت آمده، بعد فرمود خذو عنی مناسککم، فرمود صلو کما رأیتمونی اصلی. چون خدا فرمود به این که این موی مفسر دارد، دیگه چند تا مفسر که ندارد، که عربی مبین هست، اما کتاب عمیق علمیست دیگه، کتاب عمیق علمیست. لتبین للناس ما نزل الیه. به حضرت فرمود تو صفت تفسیری اینه. بعد به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، بخش دوم. بخش سوم هم فرمود اینی تارکم فکم و سقله. خب دیگه چی میخواییم ما؟ دو تا چرت. یکی خدا فرمود تو باید تفسیر کنی، کسی هم نداره. به ما چی که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و انتو. ما از او چی شنیدیم؟ اینی تارکم فکم و سقله. ما دیگه دو تا چرت دیگه. اگر یه چیزی از امام رسید میفهمیم این لاجنه ها به چه معناست. ما دیگه از خودمون چیزی در نیاوردیم. فروایت خبر واحد و امثال ذالک هم نیست که کسی بگه مثلا یا خبر واحد، نه، متواتر و قطعی و امثال ذالک. بله، این نظم ریاضی هست، این سه مرحله هست، اما تو مبینی یک نداره. این خطاب بود. به ما گفت ببینید او چی میگه، بعد این نیتار کن فکر مستقل هایی. اینا راهش مشخصه، منتها کسی که مرحله اول رو داره کتاب می‌نویسه نباید گفت این که شما چرا اینجا گفت سب کن من مره دوبام بگم مره سبام. این روایت ها مفصل است، حتما شما مراجعه بفرمایید. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه جلد 26 وسائل باب 5 این است که برادرزاده ها با اجداد جمع میشن. اینطور نیست که فقط برادر با جد جمع بشه، برادرزاده با اجداد جمع میشه. این باب 5 اینه. باب ان اولاد الاخوه یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و یقاسمون الجد و ان غروبه و بعدو. جد فاصلش نسبت به میت یکیست و ابن الاخ برادرزاده فاصلش نسبت به میت دو تاست، برای اینکه برادرزاده به وسیله پدر یک، پدر به وسیله پدر به میت نزدیک است. این شخص مرده، برادری دارد، این برادر مستقیما که با میت رابطه ندارد، که از راه پدر رابطه دارد دیگه. اونی که بلا واسطه به میت رابطه دارد پدر است، اونی که مع الواسطه به میت رابطه دارد برادر است، اونی که مع واسطه الواسطه رابطه دارد ابن الاخ است، برادرزاده است. پس برادرزاده با دو واسطه به میت نزدیک است، جد با یک واسطه. این باعث شبهه است برای اونها، اونا با بود جد به برادرزاده سهم نمیدن. ظاهرش هم اولاد ارهای بعضی هم اولا بعضی هم رو معیار گذاشت اینه که جد به یک واسطه مرتبط است، برادرزاده به دو واسطه مرتبط است. لذا این عنوان را مرحوم صاحب وسائل دارد که اولاد اخوه یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و یقاسمون الجد و ان غرب اون جد و بعد اینها. خب این چیه؟ لنسل خاص و یمنع الاغرب منهم الابد، چون اونا به حسب ظاهر میگفتن این است و حکم کردن محکمه قضایی به همین حکم کردن و گاه به حضور ائمه اصحابش میرسیدن که محکمه قضایی این رو قبول نمی کند. حضرت ثبات که این صحیفه علی ابن ابی طالب است با املای پیغمبر، نه امضای پیغمبر که نمی نوشیه. تو همین پنجم حتما این روایت ببینید. چند تا روایت هست که فرمود که بنا گفت شما این فرمایشی که میفرمایید که برادرزاده با جد میشه محکمه قضایی قبول نمی کنه، اون نه، این صحیفه علی ابن ابی طالب است، پیغمبر املا کرده و علی ابن طالب نوشته. روایت اولش این است که محمد ابن مسلم میگه که نشر ابو جعفر علیه السلام صحیفتن فاول ما تلقانی فیه این بود که ابن و اخن، من تو خود این صحیفه دیدم، برادرزاده است و جد، المالو بینهما نصفان. فقلت و جویلت فداک اندل قضات اندنا لا یغزونه لبن الاخ مع الجده به شیئن. برادرزاده دو واسطه دارد، جد یک واسطه دارد، محکمه قضایی قبول نمی کند. فقال علیه السلام این هذا الکتاب بخط علی علیه السلام و املاء رسول الله. روایت دوم این است که این علی علیه السلام کان یورث ابن الاخ مع الجده میراث ابی. روایتش پنجم این باب است که ابو جعفر فرمود اما انه املاء رسول الله سلام و خط علی علیه السلام. البته بعضی روایات تقیه ای وارد شده است که حضرت فرمود مال بینهما نصف است. روایت نهم این باب هم همینطوره. روایت ده تقیه ای وارد شده است. مرحوم صاحب وسائل رضوان سالاله بعد از این فرمایشات مرحوم صدوق را همراه با سایر مشایخ رضوان الله علیهم ذکر کرده است. پس بنابراین اولین کار مفسر اینه که ما بگیم قرآن چی نمیخواد بگه، اما حجت نیست، چون اول با ترازو درست کنیم. یک تاجر اول با ترازو درست کنه، ولی با ترازو نمیشه زندگی کرد، کالا میخواد دیگه. شما الان ترازوی خوبی دارید، بسیار خوب، اما کالا میخواد دیگه، چیزی میخواد بیاد دون کار در روی بسنجید دیگه. کار المیزان المیزان است، ترازو درست کرد. اما حالا با این ترازو که کسی نمیتونه زندگی کنه، که یک کالری باید بیاره با این ترازو بسنجه دیگه. وقتی روایات میاد با این بسنجه میشه، آمخات مشخص میشه، مطلق مقید میشه و امثال ساله. حالا این آخرین جمله ای که ما این روایت آوردیم که این هم هدر نره، اینه که خدا قراره رحمت کنه مرحوم فیض رو. این کتابش النخبه فی الحکمت العملیه و الاحکام الشرعیه هم رساله عملی فقهی است، خودت کلی هم اون حکمت عملی رو ذکر کرده. در این روایت در اینجا در صفحه 267 دارد که این روایت نقل شده است که ان البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوه القران تزيء لاهل السماء كما تزيء النجوم لاهل الارض. خب این بالاخره شمس و قمر هست، ستاره هستن و روشن میکنن دیگه فضای زمین رو، فضای زمین رو این ستاره های آسمان روشن میکنن. میفرماید به اینکه شبهایی که در خونه ها قرآن خونده میشه، این خونه ها برای آسمانی ها میدرخشد. خیلی حالا یه بیان نورانی از تعمیر توی نهج البلاغه دارد که فیها مدائن و که مدائن کن. حالا چیزای کشف نشده. اون یکی گفت که هفت شهر عشق را عطار گشت، مهنودن در خمی کوچه بین. گفت عطار دیوار پس ده دیده است. حالا خیلی از ما که تلاش و کوشش بکنیم آخرهای عمر میبینیم که دیوار پس ده دیدیم. چه خبره؟ تازه این دیوار پس ده را همه اینا که رفتن اونجا آمدن این نظر، ما که دستی نداریم. اینا که ماهواره برند و بردند و آمدند و مدت اونجا بودند و خبر دارند، اینا دیوار پس ده دیدند. میلیارد ها ستاره، میلیارد ها منظومه ها، میلیارد ها کواکب. خب فرمود این برای اونها روشنی میدهد. خانه‌ای که درش قرآن خونده بشود شبها خیلیه. ان البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوه القرآن تزیعو لأهل سماعه کما تزیعو نجومو لأهل الارض. این یه مطلب. فرمایش دیگه اینه که اینم از اون فرمایشات است، چیزی نیست که خدا نبینه که کلش این بسیر، اما یه در نگاه نمی کنه. خب او که به کلش این بسیر است، یه در نگاه نمی کنه یعنی چی؟ لا ینظر الیهم الله یوم القیامه. نگاهم معلوم شد دو جور نگاه دیگه. یه نگاه عادیش که میبینه که این داره کرا بد میکنه و کرا خواه میکنه. یک نگاه ننظر الیها نظرتن رحیمه است، یه نظر کرامت است. خدا این نظر کرامت نسبت به بعضی نداره، تا که نگاه که میکنه میبینه دیگه. اینی که در قرآن دارد که یه عده لا یکلم الله و یوم القیامه و لا ینظر الیهم، خدا با یه عده حرف نمیزنه، یه عده نگاه نمیکنه. یعنی خب در این گروه اینجا مرحوم فیض این روایت نقل میکند که میخوای خدا به شما نگاه کنه، علاقه داشته باشه، شما هم لقاء الله رو دوست داشته باش. خب این دیگه در اینجا در صفحه 75 بود که این روایت وارد شده است که من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من کره لقاء الله کره الله.